أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه تفسير قرآن كريم جناب سيد المتألهين در تفسير سوره فاتحة الكتاب ومطالبي كه به لفظ شريفه و لفظ جلاله الله برمیگردد صفحه 420 مرام سبوتالهین در باب لفظ جلاله مطالبی رو بیان فرمودن، بعد به اذکاری که میتواند توحید رو که توحید خاصی هست رو در ذهنها تدائی بکند یاد کردن و ذکر یاهو یا من لاهو اللاهو رو برای توحید خاصی نظر داشتن و در بحث توحید خاصی نکته ای رو از جناب فخر رازی در تفسیر کبیرشون نقل کردن که ایشون معتقدن که مراد از اون ذکری که ما را به توحید خاصی میرساند چیست و مباحثی رو پیرامون وجود و ماهیت ذکر کردن. اون چرا که جناب فخر رازی در تفسیر کبیرشون در جلد اول صفحه 117 اونطوری که تحقیق شده است در این کتاب صفحه 414 بیان فرمودند، مطالبی بود در ارتباط با وجود و ماهیت، مطالب بسیار پراکنده و بدون به اصطلاح استدلال و برهان، و به این بهانه جناب صدر متعلهین طرح مسئله کردند و بحث توحید خاصی رو مد نظر دارند، اما مقدمات و مبادی لازم هست که برای اون توحید خاصی بایستی که این مقدمات فراهم بشود. لذا در صفحه 416 فرمودند فلنذکر هذه المقاصد ها هنا علی طریقة الاختصار و طی بعض مبادیها مبادیها و مقدمات البعیده لیکون الناظر فی هذا المقام علی بصیرة فی طلب مدعیناه من غیر تعب و کلال، که در حقیقت این مقدمات داره بیان میشه تا اون چیزی که مد نظر است و مورد ادعای این بزرگان هست در بحث توحید خاصی یا توحید خاص الخاصی رو دارن بیان می کنن. بر این اساس فرمودند که مطالب ما مشتمل بر فصول پنجگانه است. فصل اول در این که اونی که از ناحیه جائل مجعول است فقط و فقط وجود است، فی ان الوجود و المجعول بالذات، نه ماهیت، نه سیرورت و نه بسیار امور دیگری که فرض شده است. این فصل اول بود. اکنون به فصل دوم رسیده ایم تحت عنوان الفصل الثانی فی ان الماهیت یستحیل ان تکون اثرا للجائل و مجعولتا للجائل و علیه براهین. چند برهان دارن از ذکر میکنن، اینها انصافاً براهین شریفه است که در کتاب‌های مفصل‌تر به گونه دیگری آمده و البته خوب تفاوت‌ها خیلی کمه، ولی روح براهین مشترک است و در اینجا خیلی دستبندی شده و منظم جناب صدر متعلهین دارن ذکر می‌کنند که به هر حال کسانی که با روی کرده تفسیری این مسائل رو دنبال می‌کنند شاید خیلی برایشون بحث های فلسفی وجود ماهیت شناخته شده نباشه، اما در این حال بسیار متقن و منظم و با یک نظم دقیق علمی مطالب داره اینجا مطرح میشه. فصل اول رو به این اختصاص دادن که اون چه که از جائل قابلیت جعل دارد فقط و فقط وجود است، وجود است که میتواند اثر جائل باشد و مجعول جائل. فصل دوم ابطال و رد این نظر که ماهیت بخواهد مجعول جائل و اثر جائل باشد. این رو با چند برهان نفی میکنن و براهین متعددی برای این امر ذکر میکنن. برهان اول این استش که اثر فاعل اگر ماهیت یک شی باشد، یعنی ماهیت مجعول باشد و اثر جائل باشد، مثل ماهیت انسان مثلا، بدون اینکه به وجودش توجه بکنیم، خب این چه اتفاقی میفته؟ میفهمید که خب اگر ماهیت مجعول باشد و سبب ماهیت هم بایستی که لحاظ بشود در فهم و در تصور او، هر وقت ما هر ماهیتی رو مخواستیم تصور بکنیم باید جائلش رو هم تصور کنیم، زیرا ذوی الاسباب لا تعرف الا به اسبابها. بنابراین در تصور مثلا انسان یا شجر یا حجر یا هر ماهیت دیگری، الا و لابد باید قبلا تصور جائلش بشود و بعد ما بتوانیم رو تصور کنیم، در حالی که ما میبینیم ما میتوانیم اشیا و ماهیات رو تصور کنیم بدون اینکه اصلا به جائلش توجه داشته باشیم و نظر داشته باشیم و امثال ذلک. این نشان میده که از اون چیزی که در حقیقت جائل جعل میکند و مجعول جائل است، ماهیت نخواهد بود، برای اینکه ما ماهیت رو تصور میکنیم و اصلا به جائلش کاری نداریم. یا فرضاً استدلال به گونه دیگر هم میتونه مطرح بشه، با اون استش که اگر به اصطلاح مجبولیت به ماهیت بخوره، لازمش این استش که مفهوم مجبولیت هم ذاتی ماهیت باشه، یعنی اگر اون چیزی که باعث میشود ماهیت تحقق پیدا بکند جعل جائل است، پس جعل جائل هم در مفهوم ماهیات باید مؤثر باشه. و در این صورت ما وقتی که ماهیت اشیا رو میفهمیم، فهممون رو هم بایستی زعیمه کنیم با معنای جائل و جائلیت و مجعولیت، در حالی که ما وقتی انسان را تصور میکنیم اصلا از جائل مجعول و مجعولیت و نظائر آن خبر و اثری وجود ندارد. و همینطور موارد دیگری که ما از روی متن میخونیم و توضیحات لازم روی متن داده میشود. الفصل الثانی فی ان الماهیت یستحیل ان تکون اثرا للجائل و مجعولتا للجائل و علیه براهین، و چند برهان رو بر این منظور عرضه می کنم. برهان اول این است که الاول ان اثر الفاعل لو کان ماهیت شیء کماهیت الانسان من حیثیه دون وجودها، اگر بنا باشد که اثر جائل ماهیت باشد نه وجودش، لما امکن لأحد ان یتصور تلک الماهیه قبل صدورها عن الفاعل، ما هرگز نمیتوانیم ماهیت رو قبل از اینکه فاعلش را و سببش را تصور بکنیم رو تصور کنیم، زیرا ذوی الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، در حالی که ما انسان رو تصور میکنیم بدون اینکه اصلا از جائلش خبر داشته باشیم. لما تقرره این برهان گذشته است، این مطلب تثبیت شده است که ان العلم به زی سبب لا یحصل الا من جهت العلم به سبب، اگر خواستیم یه امری رو تصور کنیم که اون امر زی سبب است، دارای علت و سبب هست، تصور او امکان ندارد مگر اینکه قبل از تصور او سببش را و علتش را به یک معنایی تصور کرده باشیم. و المقدر و خلافه، در حالی که فرض خلاف این هست، یعنی ما تصور میکنیم انسان را شجر و حجر و امثال ذلک رو بدون اینکه به اصطلاح جائل اون رو بر اساس این تصور فرض بکنیم و فهم بکنیم و معناش رو تصور بکنیم. المقدر و خلاف، چرا؟ از کثیر ما نتصور الماهیات، زیاد هست که ما ماهیات رو تصور میکنیم، شجر، حجر، ارض، سما، اما ولا یخطر به بالنا جائلها اصلا، هرگز جائل این ماهیات به ذهن ما خطور نمی کند، بلکه للعقل ان یتصور ماهیت کل شیء من حیث هیه. اساسا عقل وقتی ماهیت اشیاء را من حیث هیه بخواد تصور بکنه، لزوما بایستی که هرچه که غیر از ذات هست مورد تصور بشود و نباید امر بیرون از ذات و ذاتیات در معنا و تصور اون شی دخیل باشد. بل للعقل ان یتصور ماهیت کل شیء من حیث هیه. عقل می تواند ماهیت اشیا را من حیث هیه تصور کند بدون اینکه جائل و فاعلش را مد نظر داشته باشد. او مجردتن ان ما ادا، می تواند تصور بکند ماهیت هر شیء را به اصطلاح من حیث هیه، که من حیث هیه یعنی مجرد است از هر آنچه که غیر از ذاتیات او هستش. حتی ان حاضه الملاحظه، حتی از این که ماهیت مجعول است به جعل جائل، این را هم ملاحظه نکند. ذاتیات یک شی مد نظر است. وقتی میگیم که انسان را تصور میکنیم، یعنی فقط و فقط همون ذاتیات و جنس و فصل در نظر است. به هیچ وجه امر بیرونی حتی جائل او هم در حقیقت نباید در تصور باشد. بنابراین فلیست هیه، یعنی ماهیت من حاضه الحیثیه ای به ماهیه هیه موجودتن ولا مجهولتن. خب بنابراین با تصور این معنا که ما میتوانیم ماهیات رو تصور کنیم بدون اینکه هیچ مدخلیتی برای جائل اونها باشد و بدون اینکه هیچ مدخلیتی در این معنا باشد که اینها مجعول جائل هستند، می توانیم ذاتیات اشیا را و ذاتشون رو تصور کنیم. فلیست ماهیت من حاضه الحیثیه ای به ماهیهیه موجودتن ولا مجعولتن ولا لا موجوده ولا لا مجعوله، یعنی ماهیتی که در حقیقت مد نظر ما هست ماهیت صرف است که با قطع نظر از هر نوع مدخلیتی لحاظ ذاتی می شود و ما سوای از ماهیت نه موجود است نه غیر موجود و نه مجعول است و نه غیر مجعول. خود ماهیت هم از این که مجعول است یا غیر مجعول مد نظر نیست، موجود است یا غیر موجود مد نظر نیست، بلکه اون چیزی که مورد توجه است ذات و ذاتیاتی است که در متن ماهیت راه دارند و لا غیر. فلیست ماهیت من حیث من حاضه الحیثیه ای به ماهیه هیه موجودتا ولا مجعوله. اصلا وقتی ما ماهیت رو در این رتبه و مرتبه تصور میکنیم، به هیچ وجه موجودیت او یا مجعولیت او مد نظر نیست. اگر از ناحیه جائل جعل او به اصطلاح مدخلیت در هستی و تحقق او دارد، بایستی که حتما ملاحظه بشود و این جائل بودن و این مجعول بودن بایستی که در ذاتیات ماهیت دخیل باشد، در حالی که اینا هیچ نقشی در معنای ماهیت ندارند، نه موجودیت و نه عدم موجودیت، نه مجعولیت و عدم مجعولیت. خب این یک برهان که جناب صدر متعلقین ذکر فرمودند. تحلیل وجودشناسی ماهیت و نحوه تحقق او، خب براهین دیگری رو هم باز به ذهن می آورد که جناب صدام طلحین اینجا به برهان دیگری می پردازن. بفرمایند که اگر بنا باشد به اصطلاح ماهیت اثر جائل باشد و مجعول برای جائل بخواد باشد، پس مفهوم مجعولیت ذاتی ماهیت خواهد بود و تالی باطل فالمقدم و مثلو. یعنی ما هیچ ماهیتی رو نمیتوانیم به لحاظ ماهیت بودن تصور بکنیم و در معنای ماهیت مجعولیت را یا حضور جائل را به گونه‌ای در او بخواهیم فرض بکنیم. بنابراین اگر ماهیت قیاس به این صورت تنظیم میشود، اگر ماهیت مجعول جائل باشد، این مجعولیت، این معنا و تصور مجعولیت باید در متن ماهیت لحاظ بشود و تالی باطل فالمقدم و مثلو و ایزن فلو کانت هیه، یعنی این ماهیت به ماهیه هیه مجعولتن در مرتبه ذات مجعول هست و مجعولیت در مرتبه ذات دخیل هست، پس لکان مفهوم المجعولیت ذاتی للماهیت و تالی باطل و المقدم و مثلو. نکته دیگری که میخواییم باز به عنوان برهان دیگر هم میتوان تلقی کرد این است که و لکانت الماهیتو کلها من مقولت المضاف، یعنی اینطور قیاس تنظیم می شود و ایزن فلو کانت هیه به ماهیه هیه مجعولتن لکانت الماهیاتو کلها من مقولت المضاف و توالی به اصرها ظاهرت البطلان فالمقدم و مثلو. یکی دیگر از براهین این استش که آیا ماهیات از مقوله اضافه‌اند؟ اگر شما ماهیات را اینطور تصور کردید که ماهیات مجعولند و در سایه جعل جائل اینها یافت می شوند، پس به اضافه جائل موجودند. وقتی به اضافه جائل موجود شدند، پس موقعیت ماهیت را ما باید با موقعیت اضافه و مضاف در حقیقت مورد ملاحظه قرار بدیم. چرا؟ چون موقعیت ماهیت زمانی موقعیت ماهیت ماهیت است و زمانی ماهیت شکل میگیرد که اضافه با جائل در هویت او و در ذات او دخیل باشد. خب اگر بنا باشد در ذات ماهیات نسبت با جائل تحقق داشته باشد، پس اینها از مقوله اضافه خواهند بود و نه مقوله جوهر یا عرضهای دیگر. همه ماهیات بر اساس این فرض از جمله مقوله مضاف خواهند بود. و لکانت الماهیاتو کلها من مقولت المضاف و توالی به اسرها ظاهرت البطلان. چه ما ماهیت را مجعول بدانیم، چه ما ماهیت را اثر جائل بدانیم، چه ما ماهیت را از مقوله اضافه بخوام بدانیم که اینها توالی هستند، که در حقیقت برهان اینجور تنظیم میشه. اگر ماهیت بخواهد اثر فاعل باشد یا اگر ماهیت بخواهد در حقیقت مجعول باشد یا اگر ماهیت بخواهد منتسب و نسبت با جائل داشته باشد و توالی به اصرها ظاهرت البطلان فالمقدم و مثلو. و الملازمت و تظهر و به تأمل صادق، تأملازمه بین مقدم و تالی با تأمل صادق هم آشکار خواهد شد. یعنی ما اگر بخواهیم بگیم که اگر ماهیت اثر جائل باشد، لازمش این است که ماهیت از مقوله اضافه باشد، یک ماهیت در معنای او مجهولیت دخیل باشد. دو، یا لازمش این است که ما با تصور ماهیت تصور جائل و مؤثر او رو هم داشته باشیم. سه، همه این محظورات نسبتشون بین مقدم و تالی کاملا با تأمل صادق برمی آید. این جمعی از براهین است که جناب صدر متعلقین در نهایت ایجاز مطرح فرمودند. خب اینجا یه اشکالی از ناحیه قائلین به مجهولیت ماهیت به قائلین به مجهولیت وجود برمیگرده و این اشکال رو مطرح میکنن و پاسخ میدن. میگن که خب نفس این اشکالی که شما دارید میکنید به مجهولیت وجودم برمیگرده. شما میگید که ماهیت اثر جائل نیست، ماهیت مجهول نیست. خب چی مجهول است و چی اثر جائل است؟ میگیم وجود اثر جائل است، وجود مجهول هستش. خب میگن همین اشکالاتی که شما گفتید اینجا میاد، یعنی لازمش هست که در ما در معنای وجود بتوانیم وقتی میخواییم وجود رو فهم بکنیم به اصطلاح، یعنی حقیقت وجود رو فهم بکنیم، خب علتش هم باید در نظر باشه. یا اگر بخواهد ما جائل را در جعلش بگیم که وجود مجعول اوست و اثر او هست، لازمش این استش که به اصطلاح مفهوم مجعولیت در مفهوم وجود دخیل باشد و همینطور از جزء مقوله اضافه باشد. یعنی تمام این اشکالاتی که در حقیقت به مجهولیت ماهیت بود به مجهولیت وجود برمیگرده. یا لااقل اون اشکال اول که لازمش این استش که وجود مجهول باشد و مجهولیت در معنای وجود هم بخواهد دخیل باشد، این اشکال متوجه این قول هم خواهد بود که اگر وجود اثر جائل باشد یا وجود مجهول جائل باشد. فان قلت هذهی یلزم که، یعنی همین اشکالی که شما به مجهولیت ماهیت داشتید، یلزم که علی القول به مجهولیت الوجود. در جواب میفرمایند که اتفاقا بله هست، و ما این نسبت رو بین وجود و جائل وجود برقرار میدونیم. ما حقیقت وجود را از ناحیه علت او میدانیم و تصور وجود خارجی، نه مفهوم وجود، حقیقت وجود جز با به اصطلاح تصور فاعلش و جائلش امکان ندارد. یه وقت ما مفهوم وجود رو تصور میکنیم، خب این مفهوم یک امر ذهنی و مصدری است و نسبتی با جائل ندارد. اما وقتی ما حقیقت وجود رو میخواهیم تصور کنیم، این حقیقت وجود نسبتش با جائل یک نسبت مستقیم است، بلکه یک نسبت شهودی است و هیچ حقیقتی نیست مگر اینکه با جائلش در حقیقت دیده می شود. مثل شعاع و شمس، ما نمی توانیم شعاع را، نه مفهوم شعاع، بلکه عین و حقیقت یک شعاع و پرتو رو بخواهیم تصور کنیم بدون اینکه آفتاب را که منشأ و در حقیقت مصدر این شعاع و پرتو هست بدونیم تصورش بکنیم. جواب میان که قلت ان وجود کل شیء نفس و هویته العینیه و حقیقته الخارجیه. شما کاملا باید ذهنتون رو نسبت به این مطلب دقیق کنید که فرق است بین مفهوم وجود و حقیقت وجود. مفهوم وجود هیچ لازم نیست که تصور او تصور جائر را به همراه داشته باشد یا مجعولیت این مفهوم رو همراه داشته باشد. اما وقتی شما به حقیقت وجودات اشیا توجه میکنید، این حقیقت مثل شعاع و پرتو عینی و خارجی است که بدون شمس قابل فهم و تصور نیست. قلت ان وجود کل شیء نفس هویته العینیه و حقیقته الخارجیه. بنابراین فلا یمکن العلم به هویت عینی اشیا الا بالمشاهده الحضوریه والانکشاف النوری اذ کل ما حصلت صورته فی الذهن فهو امر کلی و ان تخصصت به مخصصات کثیره. اما والوجود و هویت عینیه، اگر اینها بخواد صورت ذهنی داشته باشد مثل مفهوم وجود، این امر کلی است، ده ها قید و به اصطلاح خصیصه هم بهش اضافه بکنید تو ذهن و در ذهن هرگز امر عینی و خارجی نخواهد شد. بلکه وجودی که ما نسبت به موجودات میخواییم بدونیم، وجود شجر، وجود حجر، وجود ارض و سما در خارج، در حالی که ول وجود و هویتون عینیتون متشخصتون به ذاتهی صادرتون ان هویت جائلهی یاهو جعلن وسیتا، واجب یا جائل این وجودات برای هر کدام از این وجوداتی که در خارج موجود هستند یک جعل بسیط دارد و اینها از کلیت و به اصطلاح اطلاق و عامیت و عمومیت و شمول پاک و منزهن. هر کدام اینها یک شخصیتی دارند و تشخص مخصوص به خود دارند. ولو وجود و در حالی که وجود هویتون عینیتون متشخصتون به ذاتهی صادرتون ان هویت جائلهی یاهو جعلن بسید. بنابراین ما این اشکال رو میپذیریم، ولی این اشکال نمیتواند در مورد پذیرش این که جا اثر جائل وجود است و مجعولی و مجعول بودن برای او هست در حقیقت خللی وارد بکند. چرا که اولا ما در فضای ذهنی نیستیم که بخوایم در باب مفهوم وجود جائلیت و مجعولیت و نظائر اون رو دخیل بدانیم، در فضای عینی و خارجی هستیم و باور داریم که اینها به وجود متکیان و وجود اونها را، یعنی مبدا اونها و مصدر اونها را جعل کرده است. خب فلا یمکن انکشاف الوجود و حضور الوجود الا من جهت حضور هویت جائله. اصلا ما نمیتوانیم مثل اینکه پرتو و شعاع را بدون خورشید تصور کنیم، و همونطور که در خارج وجود شعاع و پرتو بدون شمس قابل تحقق و عینیت نیست، در تصور این حقیقت عینی و خارجی هم ما راهی جز تصور جائل او نداریم. فلا یمکن انکشافه و حضوره الا من جهت حضور هویت جائله. و هذا المفهوم العام المشترك الانتزاعی الاثباتی وجه من وجوهه. باید توجه داشت که مفهوم وجود که یک مفهوم عام مشترک انتزاعی اثباتی است که در حقیقت در ذهن بر اشیا حمل می شود، میگیم که شجر موجود است، حجر موجود است که حیثیت اثباتی دارد، این مفهوم از مفاهیمی که در این رابطه هست، این وجهی از وجوه اون حقیقت عینی خارجی است. ما از حقیقت عینی و خارجی وجود وقتی سخن میگیم، بله از این حقیقت خارجی مفهومی به نام مفهوم وجود انتظار میکنیم که این مفهوم در ذهن عمومیت دارد، شمول دارد و اشتراک دارد، ولیکن اونی که اصل است و ما با او کار داریم، اون رو مجعول به ذات میدونیم، اون رو اثر جائل میدانیم، چیزی جز وجود، حقیقت وجود و خارجیتش نیست. و هذا المفهوم العام المشترک الانتزاعی الاثباتی وجه من وجوهی و هو به معذر عن الهویت الخارجیه. اصلا این از هویت خارجیه کاملا جدا و بیگانه هستش. اما و هذه الهویات الوجودیت مجعولات به انفسها، این هویات وجودی که در خارج هستند، یعنی وجود شجر، وجود ارض، وجود سما، وجود انسان، اینا مجعول به انفسن و منتسباتون به ذواتها الى مفیزه تام. این نسبت وجودی دارن و از ناحیه جائلشون این انتصاب وجودی برقرار هست و اگر اینها وجود دارن به جهت نسبتی است که از ناحیه واجبشون دارن، مثل پرتوها و شعاهایی است که از شمس صادر می شود و اینها به ذواتها منتسباتن به مفیزه تام. و مع ذلک لیست واقعتن تحت مقوله المضاف. ممکنه که این دقیقه جواب سوال مقدر است، یعنی خب اگه این طور هست پس اینها، یعنی همه وجودات تحت مقوله اضافه مندرجن، برای اینکه همه اینها منتسباتن به ذواتشون به مفیز حتام. میفرمایند که مقوله اضافه، بله اضافه مقولی نیستن، گرچه اضافه اشراقی هستن که اضافه اشراقی در حوزه وجود است، اضافه مقولی در حوزه ماهیت است، و چون وجود غیر از ماهیت است، این جزء مقوله اضافه نخواهد بود که جزء ماهیات باشد. لأن مقولة المضافة قسم من اقسام الماهیات التي که هي، این ماهیات زائدتون، ما یه ماهیت داریم و یه وجود، هر کدام از اونها احکام و اقسام خودشون رو دارن. ماهیات تقسیم میشوند به جوهر و عرض، و یکی از انها ماهیات عرضی مقوله اضافه است، ولی وجود در این حوزه قرار نمیگیرد و لذا مقوله اضافه بر ماهیت اطلاق نمیشود. البته اضافه اشراقیه که اضافه در حوزه وجود هست معنا دارد و اینها منتسباتند به ذواتشون به مفیز حتام، و اما این نوع از اضافه، اضافه اشراقیه است که در حوزه وجودات شکل میگیرد. لأن مقولة المضافة قسم من اقسام الماهیات التي هي زائدة على الوجود. اولا ترى كأن الهوية الإلهية ما كونه مبدأ جميع الأشياء ليست واقعة تحت مقولة المضاف فكسا صائر الهويات. یکی دیگر از شواهدی که ذکر میکنند که این وجودات از مقوله اضافه نیستن و این است که اگر شما بخواهید این منتسبات را، یعنی این ماهیات را منتسب به واجب بدانید، از جمله مقولات اضافه لازمش این است که واجب سبحانه و تعالی هم جزء مقوله اضافه قرار بگیرد. و تالی باطل فالمقدم مثلو، اینجور نیست که واجب سبحانه و تعالی جزء مقوله اضافه باشد و عرضی از اعراض و ماهیتی از ماهیات معاذ الله شمرده بشود. اولا تراکه ان الهویت الالهیه ما کونهی مبدع جمیع الاشیا لیست، یعنی این هویت الهیه واقعتا تحت مقولت المضاف فکزا سائر الهویات الوجودیه. بنابراین سائر هویات وجودیه هم، یعنی همه وجودات ممکنات هم، به همین اعتبار از مسئله به اصطلاح مقوله اضافه بیرونن و همه اینها در باب وجود مطرحن، بله حق سبحانه و تعالی به اضافه اشراقیه ما سوى الله را به لحاظ وجوداتشون اونها را اداره کرده است و اداره میکنه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.